شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام را تا این مقام رساندیم در جایی که معامله واقع شده است بر عین خارجیه و بایع تبری نکرده است از عیوب المبیع. مشتری بعد از این که علم پیدا کرد مبیع معیوب است، اگر تصرفی نکرده است در این مبیع، احداث حدثی نکرده است، می تواند بیع را فسخ کند و حق مطالبه عرش در این صورت ندارد. و اما اگر احداث حدث کرده است در مبیع و تصرفی نحوی کرده است، در این صورت فقط حق مطالبه عرش را دارد. این حرف و این تفصیلی که بیان کردیم، این خلاف ما علیه المشهور است. مشهور ملتزم می شدند ما دامی که تصرف و احداث حدث نشده است، مشتری مخیر است ما بین این که معامله را فسخ کند یا عرش مطالبه کند. استحقاق مطالبه عرش در عرض جواز الفسخ است و بعد از این که در عین تصرف کرد و احداث حدث کرد، اون جواز الفسخ ساقط می شود که تصرف از مسقطات جواز الفسخ است. و اما استحقاق مطالبه عرش می ماند. مشهور اینجور می گفتند. دیدم در کلام سید حنبل صفی، دیدم ایشان هم دارد این روایت بله فکر رضوی، که کسی توهم بکند که ضعف این منجبره به فتول اصحاب است، ایشان دارد که لم یعلم خبریته لینجبر ضعفه بالشهره، اصل خبر بودنش معلوم نیست، رو هم بیانی کرد کرده. پس علاهازا خب فتوای مشهور را از کدام راه درست کنیم؟ یه راهی است که راه ساده ای صاف است که شیخ میگه دعوا اجماع میکنه که مسئله اجماعی است. خب اولا در مسئله اجماع نیست، چون که شیخ در بعض موارد مبسوط که خود شیخ هم نقل میکند در مکاسب، ایشان هم جواز مطالبه ای بلعرش را در طول اون بله در طول یأس از رد المبی قرار داده است. فرموده است وقتی که یأس شد از رد المبی، اون وقت مطالبه به عرش می شود. این اولا. و ثانیاً که اونی که تمام فتاوای فقها که دست ما نیست، بل توجه کردید که ما از اونها بگوییم که نه اون اجماع کذایی هست. یه فتاوای مشهوری که از قدما به ید ما رسیده است، فتاوای اونهاست که عمده اونها شیخ الطایفه است، اونم در مبسوط اینجور دارد. خب ثانیاً اگر اجماع هم بود، ولیکن این اجماع چی گفت تعبدی است که یکی از ادله احکام بشود؟ احتمال است ولی این اجماع مدرکی بشود، یعنی اونهایی که عرش را در مقابل جواز الفسخ قرار ندادند بلکه در عرض قرار دادند، به یکی از این وجوهی که خواهیم گفت تمسک کرده باشند، چون وجوه را شیخ اشاره می کند. الان می رسیم دیگه. اینجور نیست، خلاف ظهور روایات نیست. یه خورده صبر کنید معلوم می شود که اون کلام هم درست نیست. فرمودند عرض می کنم بر این که در ما نحنفی وجوهی هست که با اون وجوه می شود به فتوای مشهور که انه با وجوه تمسک شده است. یکی از اون وجوه قضیه دعوا این هلال البیع است. گفتند وقتی که عین خارجیه فروخته می شود به ثمن معینی، وصف صحه در این عین خارجیه ولو وصف است، ولیکن حکم جز ارا دارد. حکم جز ارا دارد معناش چیه؟ یعنی سمن چه زوری که اگر مبی از زو اجزا بوده باشد، سمن واقع می شود در مقابل اجزا المبی. اگر کسی گفت کتاب رسائل با مکاسب این دوتا را من فروختم به تو به 500 تومان، مشتری قبول کرد، بعض از این سمن در مقابل کتاب مکاسب و بعضی ها در مقابل کتاب رسائل واقع شده است، به حیث که بعد از این معامله اگر معلوم بشود کتاب رسائل وقفی است، بیعش باطل بوده، این خارجیه است دیگر، بیع بعضش صحیح می شود نسبت به مکاسب، نسبت به رسائل باطل می شود. چه زور که اجزا حکمشان این است، سمن تقسیط می شود و کیفیت تقسیط را هم در بیع ما یملک و ما لا یملک و در بیع ما یملک و ما لا یملک مفصل ذکر کردیم که سمن را چه جور تقسیط می کند. مراجعه هم بفرمایید ولی تذکر می شود. پس چه زوری که سمن تقسیط می شود به ما یملک و ما لا یملک و به اجزاء المبیع تقسیط می شود؟ همین زور هم سمن تقسیط می شود به وصف، به عین خارجیه، به نفس عین خارجیه و به وصف صحه. وقتی که این کتاب را فرض کنید فروخت به 100 تومان، بعد معلوم شد که این کتاب معیوب است، یه چند صفحه ناقص دارد، افتاده است از او، وصف صحت را ندارد، این وصف صحه کل جز است، سمن تقسیط می شود ما بین اون نفس العین و ما بین اون وصف صحه. پس در حقیقت بعض سمن بلا معوض است، اون مقدار از سمن که در مقابل وصف صحه واقع می شود وصف صحه ندارد عین، اون مقدار از سمن او در ملک خود مشتری باقی است، منتقل به بایع نشده است. وقتی که نشد، خب اون وقت مشتری مخیر می شود یا مطالبه بکند اون مقدار از ثمن را که در مقابل وصف صحت است، این می شود اش، و می تواند اصل بیع را فسخ کند لتبعض صفقته علیه، چون که اونی را که خریده بود نفس العین را با وصف صحه خریده بود، در ما نحن فیه وصف صحه جیرش نیامد به عزل مبی، تبعض پیدا کرد، که ان این قائل این مدعی دعوا کرده است که خیار العیب جواز الفسخش برمی جردد به خیار تبعض صفقه، مطالبه عرشش بر می گردد بر این که بی نسبت به وصف صحه منحل است، یعنی واقع نشده است و تمام نشده است، ثمنی را که در ملک خودش باقی است مطالبه می کند. خب این توضیحی که کردند و شیخ هم نقل می کند، ولیکن این توضیح علیل است. چرا؟ بران که وصف صحه در معاملات مثل وصف الکمال است. این دلو گلا شما وقتی که عبدی را می خرید، موصوف هم بر این چین عبد بلکه کاتب هست یا خیاط هست، خیاطت را بلده است، کتابت را بلده است، وصف صحه موجب می شود که قیمت عین خارجیه بالا بوده باشد. این عبدی که خیاط هست، بل این را به قیمت جزافی می خرند و می فروشند، و اما مثل همین عبد خیاطت ندارد، قیمت او پایین تر می شود. این چیزیست که این دلوگلا هست. ولیکن کلام این است، وقتی که این وصف صحه موجب زیادتی قیمت شد، آیا اون قیمت در مقابل نفس عبد واقع می شه در معامله؟ می که به اتحاز العبد حاضل عبدالکاتبی بکذا، و مشتری هم چه قبول می کند، اون سمن تمامش در مقابلین عبد واقع شده است، یا یه مقدارش در مقابلین عبد، یه مقدارش در مقابل وصف کتابت کاتب بودنش بلا اشکال در مقابل خود عبد واقع شده است. بدون جهت در موارد وصف صحه وقتی که بعد معلوم شد باید دروغ گفته بود، این عبد خیاط یا کاتب نیست، مشتری مخیر می شود که اصل وی را فسخ کند یا اصل وی را قبول کند. دیگر در وصف صحه مطالبه عرش نیست کما ذکرنا. این دل اگلا وصف صحه با وصف کمال هیچ فرقی ندارد. کلام در اون وصف صحتی است که اگر نباشد مالیت از مالیت نیندازد این راه، مثل تخم مرغ فاسد، اونها محل کلام ما نیست. اون تخم مرغ اگر فاسد باشد بیعش باطل است، از اول بیعش درست نیست. کلام در اون عیبی که نقص حساب می شود و قیمت را پایین می آورد. این وصف صحه در همین زور اعیان که محل کلام ما فعلا این است، این وصف صحه مثل وصف کمال است، قیمت این عین را میبره بالا. توجه کردید کتاب قیمتش، بله اگر صفحاتش ناقص است قیمتش میاد پایین، این نقص قیمت را میآورد پایین. کمال قیمت را در اون حد، قیمت سوقیه را در حدش نگه میدارد. ولیکن وقتی که میگه به اتحاز الکتاب بکذا، این زور نیست که در بعض سمن در مقابل صحت این ما اعطا شده است، قرار شده است، و بعضش در مقابل نفس الکتاب. این زور نیست، این سمن در مقابل نفس این عین است. بدون جهت است که اگر این کتاب وقتی که عیبش ظاهر شد مشتری گفت که نه من معامله را فسخ نمی کنم، به شأنم می خورد، بر می خورد. بعضی ها هستن دیگر به من برازنده نیست که برم با یه چیزی خریده این فسخ کنم. نه فسخ کرد، نه مطالبه عرض کرد، تمام سمن ملک البایه است. خب اگر بی منحل بشود به وصف صحه و به ذات العین، سمن در مقابل اینها واقع بشود، بعض سمن اصلا ملک بایه نشده است. و حال اینکه خود این مشهور، خود این حضراتی که میگویند مخیر است ما بین اخذ العرش و فسخ البیع، که میگن تخییر هست، خود اینها ملتزم هستند که اگر فسخ نکرد و مطالبه عرش نکرد، بیع در مقابل تمام سمن صحیح است. بدون جهت است که صاحب حدایق هم خواست از روایت استفاده کنند که اگر فسخ مخیر است ما بین این که، بله یعنی از کلام فکر رضوی ها مرادم اوست، از کلام فکر رضوی خاص استفاده کند که تخییر ما بین سه امر است، امضا، بله فسخ البیع، امضاء بیع، بله یکی هم نه، امضاء البیع ما اخذ العرش، امضاء البیع بلا اخذ العرش و امضاء البیع ما اخذ العرش. پس علا حاضر اساس وصف صحه حکم جزء را دارد، نه حکم جزء را ندارد. این یکی. و یک چیزی دیگر هم بگوییم این ذاتش هست، چون که بعد هم تفصیلش را خواهیم گفت، و اون این است که اصلا عرش جزء سمن نیست، کمان که شیخ قدس الله نفسه شریف هم در مقام دارد، عرش اصلا جزء سمن نیست. عرشی را که ما ملتزم هستیم در خیار العیب که از روایات استفاده شده است، گفتیم حکم تعبدی است، تعبدی به اون معنا که خلاف مقتضای وصف شرط الوصف، مقتضاش عرشی گرفتن نیست، در از روایات استفاده شده است که عرشی میتواند بگیرد. این عرش تقریب است، تقریب نه جزء سمن است، نه از قبیل دیون است. یه مسئله ای بگویم برای شما، بله واضح بشود چی میخواییم چه بگویی. شما اگر عینی را پیدا کرده بودید، لغتی را پیدا کرده بودید، توجه کردید، یه سال هم فرض کنید تعریف کردید، صاحبش پیدا نشود، بعد آنی را هم که پیدا کردید صدقه دادید از طرف صاحبش، چینم که به ثواب صاحبش صدقه باشه. بعد صاحب لغته پیدا شد و به شما اون علائم را گفت و شما هم احراز کردید که او مالکشه. خب بویش میگی که من صدقه دادم، میگه صدقه بی خود داده ای، من مالم را میخوام. خب شما باید مالش را بدید دیگر، مال را از ید فقیر که نمیتونید بگیرید، اگر فقیر را هم بشناسید مال هم موجود باشد نمیتونید بگیرید، اون صدقه صحیح و نافذ است، باید بدل مالش را بدید. یعنی اگر اون مال مثلیست مثلش را بدید، قیمیست قیمتش را بدید. اینجا یه مثل و قیمت به ذمه شما میاد، اسم این را میگیم تقریب. یه جای دیگر هم مثل و قیمت به ذمه شما میاد. اون کجا بود؟ مثلا فرض کنید برای این که بله مال کسی را شما گرفتید، فرض بفرمایید اون مال را تلف کردید، اتلاف کردید، که اتلاف کردید زمان داره. اون مال اگر مثلیست مثلش به ذمه شما میاد، قیمیست قیمتش را به ذمه شما میاد. بله همین زور است دیگر. فرض بفرمایید شیشه کسی را شکاندید، اشول و اشتباهن زامن استید، مثلیست مثلش را قیمیست قیمتش را باید بدید. اونجا هم مثل قیمت به ذمه شما میاد، در باب لغت هم مثل قیمت به ذمه شما میاد. فرقشون چیه؟ اینجا میگن که مثل قیمت در باب اتلاف زمان است، ولیکن مثل قیمت در باب لغت که مطالبه کرد تقریم است، غرامت نیست، تقریم است. این زمان زمان بد، بله زمان شی نیست، فقط تقریم است. میدونید فرقشون چیه؟ در باب اتلاف وقتی که شما تلف کردید مدیون میشوید، مثل قیمت میاد به ذمه شما. اون کسی که مال را تلف کرد مثل قیمت آمد به ذمهش، او مشغول اون مال است. اگر وفاتم کرد از دیونش یکی اون مال است که مثل قیمت است، باید از ترکش ادا بشود. اما در باب لغتین زور نیست. شما وقتی که مال را تلف کردید صدقه دادید، بله اون وقت ما ضامن مال نیستید، نه مثل در قیمت ذمه شماست نه قیمت. صدقه شما اون وقتی که موجود شد صدقه ایصال به مالک است، زمان نمیاد. اون وقتی که مطالبه میکند، به مطالبه مثل قیمت به ذمه شما میاد، به مطالبه اون که صاحب المال وقتی که پیدا شد مطالبه کرد، اون وقت مثل قیمت به ذمه شما میاد. بدون زده که اون صاحبش فرض بفرمایید راضی به صدقه شما نیست، ولیکن مطالبه نکرده است، مثل قیمت در ذمه شما نیست. اون کسی که مال را صدقه کرده است وفات کرد و مطالبه نشده، اون مدیون نیست، مثل قیمت اون لغته از ماترکش خارج نمیشود. باب لغته تقریم است زمان در باب لغته، ولیکن در باب اتلاف یا تلف المال الغیر بالید که ید امانتی نبوده باشد، اونجا زمان است. ما در باب العرش تقریم باب لغت را ملتزم استیم. یعنی اگر مشتری علم به عیب پیدا کرد، مطالبه کرد، بله تفاوت ما بین قیمت و صحیح را، اون وقت بله بایه مشغول ذمه می شود، باید اون تفاوت در مشغول ذمه است، باید بدن. و اما اگر مطالبه کرد، مطالبه نکرد، اصلا دینی ندارد. این از باب تقریم است عرش. بدون جهت عرش نه از باب دیون است که از ما ترک استثناء بشود، عرش قبل المطالبه ها که به مطالبه دینی می شود، اما قبل المطالبه نه از دیون است که از ما ترک استثناء بشود، نه هم جزء سمن است. نتیجه فرق کجا ظاهری می شود؟ فرق اینجا ظاهری می شود که فرض بفرمایید کسی، توجه کردید، کسی بله خونش را فروخت، خونه ای که فرض بفرمایید قیمتش 1,000,000 هست، او را فروخت فرض کنید به 100 تا لیره، 100 تا لیره که قیمت اونها هم می شود فرض بفرمایید 1,000,000 فروخت بود. بعد این خونه را که مشتری رفت دید، عیب پیدا کرد، دید که نه اون پایه‌هاش شست داره. آمد به بایه و تشرف هم کرده است را در عین که حق العرش دارد، تصرفی کرده، خونه را اجاره داده است فرض کنید. آمد مطالبه عرش کرد. خب تفاوت قیمت صحیح و معیب را باید بایه بدهد دیگه. مشتری میگد من از اون لیره هایی که به تو دادم، از اون اشرفی ها که به تو دادم، از اون طلاها میخواهم جزء ثمن را. حق ندارد. چرا؟ چون تمام ثمن ملک بایه است. تمام ثمن در مقابل نفس العین واقع میشود، در مقابل وسوسه هوا واقع نمیشود. اگر در مقابل وسوسه هوا واقع میشد، ثمن تقسیط میشد، میتونست مطالبه بکند اون طلاها را، چون که بعضش در ملک مشتری باقی است. نه، ثمن در مقابل نفس العین است، نمیتواند مطالبه از عین ثمن بکند. این را شیخ در عبارتش هم دارد. و اما عرش اگر جزء ثمن بود، میتونست عین را مطالبه بکند. پس ما که ملتزم میشویم به عرش، میگیم از باب تقریم است، جزء ثمن نیست تا مشتری حق داشته باشد از جزء ثمن مطالبه کند. دینم نیست که به مجرد این که معیب مبی معیوب در بیاد، این مدیون بوده باشد اون شخص بایه به اون مشتری مثل قیمت را. نه، از باب تقریم است. خب اگر کسی پرسی شما چرا میگید از باب تقریم است، این دلیلش چیست؟ که از باب لغت است. میگیم دلیلش ادله است. از ادله بیشتر از این استفاده نمیشود که برای مشتری حق است مطالبه تفاوت بکنه. کمان که حق است برای صاحب مال در باب لغت مطالبه ای مالش را بکند که این شخص صدقه داده، لسان روایات ما این است که برای مشتری حق است مطالبه ای تفاوت قیمت. از روایات بیشتر از این استفاده نمی شود. خود عرشم که حکم تعبدی بود، از روایات استفاده می شود. مفاد روایات هم کمان نبین و مقداری هم که خواندیم دیگر، مفاد روایت همین است که مشتری حق دارد مطالبه تفاوت بکنه. چه فرمودی؟ چرا؟ عرش العیب یعنی تفاوت ما بین قیمتین. عرش تفاوت ما بین قیمتین است. چه دلالتی دارد؟ عرض کردیم اوصاف موجب زیادتی قیمت می شود. اون مقداری که اون وصف موجب زیادتی قیمت شده است، که بایه او را از مشتری گرفته است، اون تفاوت را به نسبتی که خواهیم گفت می گیرد. کلام این است که اون تفاوت را که می گیرد، او از باب تقریم است، جزء ثمن نیست، چون که ثمن در مقابل نفس العین واقع می شود. آقا عرض کردم وصف صحه ما با وصف کمال این موجب زیادتی قیمت است. آقای من کسی اگر آمد اینجا را رنج کرد، اینجا را قیمت اینجا میره بالا، اما وقتی که میفروشند خود این بنا را میفروشند، نه اینکه یه مقدار از ثمن در مقابل بنا واقع میشود، بنا را میفروشند و رنجش را هم میفروشند. آقا عزیز من، ما کرات و مرات عرض کرده ای ملاک واقع معاملات انشاست. در این حقیقت معامله همون انشاست، چون که معامله امر انشاییست. در اون قرارداد معامله ای ثمن در مقابل نفس العین قرار می گیرد، یا یه مقدارش در مقابل نفس العین، یه مقدارش در مقابل رنج. رنجش را به اینقدر فروختم، بنا را هم به اینقدر فروختم. کدام دایی به زیادت غیر از این است که مقوم مبیع است و جزء ثمن در مقابلش واقع می شود، جزء المبیع است. فرق ما بین جزء المبیع و وصف المبیع همینه، فرقش این است که وصف
لا یکست علیه ثمن، ثمن در مقابلش واقع نمی شود، ولیکن گفت صاحب مسکات بار خواهی دوتا را فروختم به کذا، اون کذا در مقابل هر دوتا واقع می شود. این فرق ما بین جزء و وصف. آخه عرض می کنم شاید اونها آقای من این اینها خیار تبریز می گوین، خیار
غیر از این است که مقوم مبیع است و جزء ثمن در مقابلش واقع می شود، جزء المبیع است. فرق ما بین جزء المبیع و وصف المبیع همینه، فرقش این است که وصف المبیع لا یکست علیه ثمن، ثمن در مقابلش واقع نمی شود، ولیکن گفت کتاب مسکاس بار سائل دوتا را فروختم به کذا، اون کذا در مقابل هر دوتا واقع می شود. این فرق ما بین جزء و وصف است. آخه عرض می کنم شاید اونها آقای من این مثل این است که مثل این که اینها خیار تدلیس می گویند، خیار عیب می گویند، فرض بفهمن خیار تخلف و شرط می گویند، خیار و شرط می گویند. اینها همش برمی جردد به یکی این تعابیر است، چون که به اعتبار موارد یه مورد تدلیس است، توجه کردید مورد تدلیس هم همون تخلف وصف است، چیز دیگری نیست. من داخل خیار تدلیس آقا تصدیح نمی کنند، دل ما دارد که اینها را به 24 تا 27 تا رساندن. درست توجه کنید، هیچ فرقی نه، هنوز تمت مطلب من تمام نشده ها، هنوز پخته نشده مطلب. عرض می کنم یک کلمه ای هم شیخ دارد در مکاسب، میخوام او هم محل ابتلای امروزی هم هست. شیخ دارد که جزء المبیع ما قبول نداریم که همیشه به او یکست علیه السمن باشد. آخه تا حال بنامان این بود که اگر شیعی جزء المبیع بشود سمن واقع میشود، در مقابل جزء المبیع تقسیط میشود، و فرق ما بین جزء المبیع و شرط و وصف المبیع را
اینجا میبرد نه جز هم فرق میکنند. اگر جز مبیعی ها در معامله عموان شرطیزه چکنم اونا شرط و وصف میکنم، یعنی اگر جز مبیعی ها عموان شرط و وصف میکنم چکنم اونجا داری بسته نیستم. مثل اینجا کسی قطعه زمینی را میکنوشد به این شرط که این شرط زیب است، بعد مشتری این زمین را فرض کنید
فکر کرد دید که نه 99 زریب است، یه زریب ناقص است، میگه اینجا نه لایق است علیه الثمن، اینجا توعوز پیدا نمی کنه، اینجا مخیر است. ما بین این که فرض بفرمایید معامله را قبول کند، امضا کند به همان ثمن، یا فسخ کند. چرا؟ چون که خلاف شرط شده است، شرط کرده بودن 100 زریب بوده باشد، این دست 100 زریب یه زریب کمتر است. پس میبینید اون قطعه ارزی که ذریبه است او جزء المبیع است، ولیکن چون که در متن العقد به عنوان شرط الوصف ذکر شده است لا یکست علیه الثمن. این کلام شیخی که عرض کردم محل ابتلای امروز هم هست. ما سابقا عرض کردیم کل را که میفروشند کل به حسب الاجزا تقسیم این هلال پیدا می کند بیش،
ولیکن لا فی تمام الکل، در بعض موارد به حسب اعتبار لوکلا این هلال دارد، در بعض موارد ندارد. و بیان زارج عرض کردیم که بی یه این هلالی به اجزای مشاعش دارد. اگر من گفتم این فرش را فروختم به 100 تومان، بله هم هر نصفش را به نصف 100 تومان فروختم، نصف نصف مشاع ها بدون زد. اگر این فرش را به 100 تومان فروختم، بعد معلوم شد که این فرش ما بین من و ما بین برادرم مشترک است، از پدرمون ارث رسیده، نصفش مال برادرم، او اجازه نمی کند. به نسبت به نصف الفرش صحیح می شود، فرش می شود مال اون برادرم و مشترک. این هلال دارد بین یه نسبت به اجزای مشاعه، نصف، سلس، اوش، اون ما ترکی که از میت باقی مانده است به حساب اون سهمه ارث. سمن این فرش مال زن هست، مثلا فرض کنید نصفش نصف ما باقی مال اون برادر است، نصفش هم مال این یکیست. این سهمه ها است. یه این هلال به حساب اجزای خارجیه است، اجزای خارجی که اشاره کنیم این نصف مال من، اون نصف مال برادر. این نمی شود در تمام اون اشیایی که مورد معامله واقع می شود، بی منحل نمی شود. اگر فرش را فروختم، این نصف پایینش را فروختم به این قیمت، نصف بالایش را به اون قیمت نه. و اما رسای را با مکاسب دوتاش را بفروشم صفقتن، بی نسبت به رسائل و مکاسب منحل می شود. بی به هر مرکبی متعلق بشود نسبت به اجزای مشاعه منحل می شود، و نسبت به اجزای خارجیه این هلالش همیشه نیست. به اعتبار در اعتبار گلا این مرکب اگر شیعینی فرض بشود که اون شیعین به صفقت واحده فروخته شده است، مثل رسائل و مکاسب، ولی بیمون حل می شود. و اما اگر این مرکب به حسب اون اعتبار اوگلا شیء واحد حساب بشود، نه اشیاء متعدده، اونجا نه این هلالی ندارد. بدون جهت زمین را که می فروشند دو جور از زمین، تارتن زمین زمینی است که او به قطعات فروخته می شود، مثل مرسوم فی زمان نهازا، زمینی است که متریش را به کذا می فروشند. خب اگر کسی یک قطعه زمین را فروخت به شرط این که فرض بفرمایید 100 زریب است، بعد 99 زریب در آمد، به این نسبت به بعض سمن باطل است. مثل این است که کسی 50 جلد مکاسب را جمع کرده یه جا، گفت این مکاسب ها را فروختم به تو، فرض بفرمایید به 5000 تومان، که به این مکاسب هایی که 50 جلد است، بعد اینها را حساب کردن دیدن 49 جلد است، به این نسبت به یه جلد باطل است. شرط قرار داده بشود، شرط الوصف یا جزء قرار داده بشود در اونجاهایی که مرکب خارجی من قبیل المتعدد بشود به حسب اعتبار لوگلا، بیمون حل می شود. و اما مرکب زوری است که اشیا حساب نمی شود، مثل خونه سکنایی که انسان درست کرده است، خونه را می فروشد. اینجا وقتی که خونه را فروخت دیگر نمی جنجی، بله این نسبت به عرصه خونه یا به مساحت خونه، هر مساحتش را به این قدر فروخته است، این هلال پیدا نمی کند. ممکن است یه روزی هم پیدا بشه اون این هلال هم پیدا کند، ولیکن تا حال اعتبار نمی کرده. کسی اگر خونه سکنای خودش را بفروشد بر بیکزا و بگوید اینجا 200 متر است، بعد اون شخص بله متر کند، ببینه که نه 200 نیست، 180 است، حق فسق دارد، چون که شرط وصف متخلف پیدا کرده است. اما دیگر بی تبعوث پیدا نمی کند. اینی که شیخ می گوید الجز یقسط علیه الزمن فی ما لم یشترط شرط نشود، این کلام شیخ مطلقا درست نیست. اگر جز از جزهایی باشد که بی نسبت به او این هلال پیدا می کند و از قبیل متعدد حساب می شود، بی نسبت به او منحل می شود و سمن به او تقسیط می شود، ولو به عنوان شرط الوصف ذکر بشود، بگوید این قطعه زمین ناچ هست می فروختم به تو به شرط اینکه این صد زیبس بی کذا که زمین را به زریب می فروشند تقویم می کنند، اونجا نه سمن تقسیط پیدا می شود به اجزا. پس تا حال به اینجا رسیدیم که در ما نحنوی ملتزم می شویم که اینی که گفته شده است در توضیح این که عرش با جواز الفسخ با هم دیگر طرف تغییر است، این درست نیست. در مقام یه روایتی هست که شیخ هم اشاره می کند از بعض روایات استظهار کردن که جواز مطالبه عرش در عرض جواز الفسخ است. جواز الفسخی که هست مشتری مخیر است ما بین جواز الاخذ العرش و مطالبت العرش. به این روایت استدلال کردند که بعید نیست این روایتی که هست عمده‌ای در باب بشود. اون روایت صحیحه عمر ابن یزید است، جلد 12 صفحه 362، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، باب 16. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، کلینی از عدهش نقل می کند مشایخش، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی باشد یا خالد بوده باشد هر دو معتبر است، عن ابن ابی عمیر، عن الحسن ابن عطیه، این حسن ابن عطیه ای که هست دو برادر دیگر هم دارد که هر سه تا اینها از الله هستند. بله، عن عمر ابن یزید که اون هم سیگه است توصیق خاص دارد، روایت من حیث سند صحیح است. قال کنت انا، بله کنت انا و عمر بالمدینه، فبا بله عمر زرابا حرویان، من با عمر رفیقش بود دیگر نه اون کسا، این رفیقش، من و عمر در مدینه بودیم، یعنی عمر ابن یزید که محل کلام است، در مدینه بودیم، فبا عمر، این عمر ابن یزید فروخت زرابن حرویان، زراب حروی را فروخت، حروی یعنی منصوب به هرات در طرف خراسان است، زراب اون ظرفی را میگن که بله از اون چیزی که از پوست حیوان درست میکنن که اونجا معمول بود مال اونها، بله فرض بفرمایید معروف بود، زراب حروی را فروخت، کل صاحب به کذا، هر تیکش را به کذا فروخت، تکه ها بودن بله اونها، صاحب یعنی تکه از اون ظرف، فأخذوه، مشتری ها هم عقص کردن، فاقتسموه، ما بین مشتری ها ما بینشون قسمت کردن، فوجدوا صوبا فیه عیبون، در ضمن اینها یه تکه ای را پیدا کردن، یه ظرف از اون چرم را پیدا کردن که عیبی داشت، بله یه سوراخی یا یه چیز دیگری عیبی داشت، فقال لهم عمر اعتیکم ثمن الذی بعتکم به، این صوبی که در او عیب پیدا کردید خب صوب را بدید به من، اون ثمنی که به من دادید در مقابل این صوب به شما میدهم. قالوا لا، گفتن که نه ما نمیخواهیم این را، ولکننا نأخذ منک قیمت الصوب، ما از تو قیمت این صوب معیوب را میخواهیم، یعنی قیمت یعنی تفاوت قیمت عرش را میخواهیم، توجه کردید. فذکر ذلک عمر لعبی عبدالله علیه السلام، عمر ابن یزید این مسئله را از امام صادق پرسید که من میگویم که صوب را به من بدهید، سمن را بدهم، اونها میگوین که عرش بده، امام فرمود یلزمه ذلک، لازم میاد برای عمر ذلک، یعنی اون قیمت صوب، یعنی این عرش. خب وقتی که یلزم، اونها مطالبه عرش کردن دیگه، خب معلوم میشود که عرشی که هست، عرش با جواز الفسخ در عرض هم هستند. او میگفت که معامله را در این صوب فسخ کنید، خب ثمرتان را بگیرید، صوب را به من بدید. اونا میگفتن که نه ما فسخ نمی کنیم، عرش میخواهیم، و عرش را مطالبه میکردن. چند امام علیه السلام فرمود که عرش لازم میشود برای عمر، باید بدهد. پس معلوم میشود که اون صوب و عرش در طول اون چیز نیست، در طول عدم جواز الفسخ نیست. بله میرسیم توجه. بله این یلزم هم، بله یلزم هو ذالک، لازم میاد برای او این من. خب این استدلال شده است، این استدلال اشکالاتی دارد. یکی این است که نسخه ای که ایشان گفتن اون نسخه یلزم هم ذالک، یعنی اونی که بایه میگوید او را باید، فسخ را باید بگیرند، این یکی. و ثانیا درست توجه کنید چه عرض میکنه، این مورد مورد عرش است خودش. چرا؟ چون که اینها میخواستند اون صحابی که معیوب است او را به مطالبه عرش او را بکنند، و بایه هم میگفت اون صحاب را بدهید، اونی که در مقابل این صحاب آمده است از سمن او را پس بدهم. اینجور دیگه خب این را در ما نحنفی، بله مورد موردی است که در مبی تصرف شده است. مبی مجموع انسیاب بود، اون جراب مجموعش بله مبی بود، اون مبی قائم به عینه نیست، قسمت ما بین شرکا شده است، شرکا تقسیم کردند او را. الان موردی را که این شخص مطالبه می کند عرش باید بوده باشد، بدون جهت بر این که خب میگوید من حق مطالبه عرش دارم، عرش میخواهم، صاحب را پس نمیده، خب این منافات با ما نداره. این در قسمت نگاه کردم دیدم مرحوم سید یزدی چه جور این نکات را مرحوم متوجه است، فرموده است که و بناعن علا عدم کون القسمت تصرفه، قسمت خودش تصرف است، قسمت خودش تصرف است، شرکا قسمت کرده اند، مورد مورد عرش است. این یه نکته را هم بگویم تمام کنم. ما در باب خیارات کرات عرض کرده ایم در جایی که کل فروخته بشود، مشتری که خیار فسخ دارد در اون معامله، معامله را در کل میتواند فسخ کند. من اگر کتاب رسائل و مکاسب دوتها را به شما فروختم، شما در مکاسب یه عیب پیدا کردید، نمیتونید بیع مکاسب را فسخ کنید، بیع رسائل بماند بیع مکاسب را فسخ کنید، نه، چون که شما یه خیار بیشتر ندارید، اون خیار متعلق به عقد است، عقد متعلق به مجموع شده است و مجموع را میتونید فسخ کنید، میتونید امضا کنید. در ما نحنوی این صوب مجموع این سیاب را فروخته بود بایه، اون شخص مشتری حق ندارد اصلا بی را در یه صوب فسخ کند، اگر بخواهد فسخ بکند باید بی را در مجموع فسخ کند، و مجموع در او تصرف شده است، قسمت شده است، بدون جهت مورد مورد عرش میماند، بناهم بر این که مراد از قیمت عرش بوده باشد، یلزمه ذالک، یعنی مراد از قیمت در سال عرش بوده باشد، یلزمه ذالک هم برگردد با اون عرش. بناهم بر این، این خودش هم خیلی ظهوری ندارد در این معنا، بدون جهت در ما نحنوی متحصل این است که روایتی داشته باشیم که با بقاء المبی و عدم تصرف حق عرش هم مشتری دارد، اینجور دلیلی نداریم و اصل دمشیم.